آپدایک که پیشتر به او اشاره کردم، در کل شیوه صادقانه تری در معنایابی در بیماری پیش از درمان موفق پسوریازیس پیدا کرد. او به یاد ساعاتی که برای رها شدن از بیماریش در ساحل زیر آفتاب دراز می کشید، می نویسد که همواره این وضعیت را با نوعی بخشش از جانب خداوند مرتبط می دانست که همانطور که زیر آفتاب استوایی دراز کشیده بودم، به شکل لمس با پوستم تحقق می یافت. سنگینی آفتاب بر پوستم همواره بدین معنی بود که دارم رستگار می شوم. از زشتی و شرم بیرون می آیم و به جمع انسانها می پیوندم. از نظر آپدایک، معنای بیماریش بی برو برگرد مذهبی است، چون بیماری را در دستبندی هایی می دید که مذهب در آنها قرار داشت. شرم و رستگاری از راه بخشش. این یکی از دلایلی بود که به او قدرت مقابله با بیماری می بخشید. پسوریازیس او صرفاً شکلی از ناخوشی جسمانی نبود، بلکه و شاید مهمتر آن که نوعی ارتباط با خدا به واسطه جهان فیزیکی و نتیجتاً ارتباط خاص با آن دنیا بود. او از طریق معنایی که در درمانش یافت توانست معنای بیماریش را هم پیدا کند. بخش اعظم نیرویی که برای مقابله با بیماری نیاز داریم بسته به ظرفیت ما در یافتن معنا برای بیماری است. ظرفیتی که مونتنی یا کوینتونز یا آپدایک پیدا کردند. و به طور قطع روش‌های بیشماری برای معنایابی موجود است. در واقع به گمان من همه ما باید تخیلمان را به شکلی به کار اندازیم تا معنای از بیماری، به ویژه بیماری‌های طولانی مدت و حاد و از آن نوعی که کوینتونز و آپدایک را گرفتار کرده بود بیرون بکشیم. کوینتونز خودش را در پرتو سزار می‌بیند و قطعاً راه‌های بدتری برای اینکه خودمان را ببینیم وجود دارند. رویکرد او به مراتب ظریف‌تر از رویکرد آپدایک است. در هر صورت رها کردن قوه تخیل به هنگام بیماری و اندیشیدن درباره اینکه بیماری من چطور به ما امکانی می‌دهد تا از کسانی که می‌ستاییم تقلید کنیم، می‌تواند تأثیر سازنده‌ای در زندگی‌مان داشته باشد. به نظرم این نیز کمک می‌کند که با خودمان فکر کنیم، مثلا اگر این آدم‌ها اکنون که مریضیم حاضر بودند به ما چه می‌گفتند. و البته بد نیست این وضعیت فرضی را موقعی که بیمار نیستیم نیز تصور کنیم. درست است که من در این فصل سعی کردم توجهتان را به افرادی جلب کنم که شاید تقلید از آنها به نفع امان باشد، اما هر کدام از ما باید منبع کمکی خودش را پیدا کند. به همین دلیل است که باید به کسانی که اطرافمان هستند و قصه زندگیشان توجه نشان دهیم تا بتوانیم وجوه جالب، عجیب، خوب و دوست داشتنیشان را که اغلب در شتاب کلی زندگی روزمره نمی‌بینیم کشف کنیم. با این کار نه تنها آنها را بهتر درک می‌کنیم، بلکه خودمان را هم بهتر می‌شناسیم. اما اگر حقیقت داشته باشد که میتوان در بیماری معنایی یافت، پس گاه میتوانیم افکار عجیب و غریب و غیر واقع بینانه نیز درباره بیماری در سر بپرورانیم. این کار میتواند اوضاع را بدتر کند. مثلا ما اغلب بیماری و مرگ را به هم ربط میدهیم و بیماری را نوعی مجازات تلقی میکنیم. پدر پانلو در رمان طاعون نوشته آلبر کامو نمونه کسی است که دست کم در ابتدا چون این طرز تفکری دارد و به مردم میگوید که به دلیل زندگی گناه آلودهشان عذاب الهی به شکل طاعون بر سرشان نازل شده است. این نوع طرز تفکر را در جای جای تاریخ بشر میتوان دید و هنوز هم که هنوز است از بین نرفته است. سوزان سانتاگ هم در کتابش با عنوان بیماری به مثابه استعاره به ما یادآوری می‌کند که بیماری که مثال‌های او سل، سرطان و ایدز هستند، اغلب به عنوان استعاره به کار رفته است. گاهی برای سرزنش، گاهی برای تنبیه و گاهی در جهت اهداف دیگر از قبیل تسلط. هدف او در این کتاب این است که رخت استعاره را از تن بیماری بکند. من به این بیماری مبتلا شدم چون آدم بدی هستم. این بیماری مجازات من است و غیره. تا اینکه معناهایی را که به درد و رنج شدت می‌بخشند از بیماری بزداید. نمونه آشکار و تکان دهنده کسی که معنایی در بیماریش سل یافت که رنجش را فزون کرد کافکاست که در فصل نخست رابطه تیره او و پدرش را بررسی کردم. کافکا از بسیاری لحاظ مرد بسیار شکنجه دیده‌ای بود. یهودی آلمانی زبانی در پراگ بود که خودش را غیر خودی حس می کرد و تقریبا همواره معذب و آشفته بود و میان نیاز عمیقش به نویسندگی و اجبار امرار معاش و آرزوی سر و سامان گرفتن و تشکیل خانواده چند پاره شده بود. او که ذهنش با این دغدغه ها پریشان بود و میل شدیدی به خودخوری و تردید درباره خودش داشت، دائما بدنش را ناتوان از توقعات روحی و معنوی که از خودش داشت می‌دید و به همین دلیل خودش را نکوهش می‌کرد. او می‌نویسد: کاملا روشن است که یکی از موانع بزرگ بر سر راه پیشرفت من شرایط جسمانی ام است. با این بدن به هیچ جا نمی‌شود رسید. من با این جسم لاجون، زیادی دراز، بدون ذره چربی که به این استخوان‌ها چسبیده باشد و گرمای مطبوع ایجاد کند، آتشی درونی را حفظ کند، ذره چربی که روحم گهگاه بتواند فراتر از نیاز روزانه‌اش از آن تغذیه کند و آسیبی به کل بدنم نرساند. وقتی کافکا در سال 1917 با نخستین حمله سل مواجه شد، بلافاصله به دنبال معنایی برای بیماریش گشت و آن را استعاری از بیماری روحیش دانست. او به فلیس باور نامزدش نوشت: پس ذهن خودم باور ندارم که این بیماری سل باشد. فکر می کنم نشانه ایست از ورشکستگی وجودیم. او همچنین سل را به رابطهش با مادرش ربط می داد که فکر می کرد بیماری را از او به ارث برده. و همانطور که در همین نامه بدان اشاره کرده، نوعی حمایت عظیم که کودک از چسبیدن به دامن مادرش به دست می آورد از بیماری حس می کرد. البته کافکا می دانست سل دارد، اما منظورش این بود که با اینکه سل یک بیماری است، استعاری برای مشکلات واقعی او، مخصوصاً شرایط روحیش نیز هست. کافکا بیماری سل را نه یک بیماری که نوعی خودداوری می دید. این بیماری به او خیانت می کرد. علاوه بر این، روی بیماریش سرمایه گذاری عاطفی و ذهنی بالاتری نیز می کرد و آن را هم نشانه خلاقیت می دید و هم سبب آن. خلاقیتی که او را قادر می ساخت تا آنطور که عمیقاً نیاز دارد بنویسد. به علاوه، این بیماری را هم دلیل ازدواج نکردنش می دید و هم مشکلی که شاید اگر ازدواج کرده بود، از بین می رفت. مورد کافکا مورد آموزنده است، چون نشان می دهد برخی تا کجاها پیش می روند تا در بیماریشان معنای بیابند. بدیهی است که من قصد ندارم از او انتقاد کنم، بلکه منظورم این است که درباره کافکا می توان آدمی را دید که شیوه خاص جستجویش به دنبال معنا در بیماری درد و رنجش را هدت بخشید. اگر دوست کافکا بودید، به طور قطع تشویقش می کردید که اینقدر به خودش سخت نگیرد. این توصیه می تواند به حالتان مفید باشد، مخصوصا اگر شما هم از جمله کسانی باشید که وقتی بیمار می شوند به خودشان سخت می گیرند، حتی اگر به اندازه کافکا در معنا یافتن در بیماریتان افراط نمی کنید. شاید بتوانید از بیماری استفاده مثبتی ببرید و با خودتان اندکی مهربان تر باشید. اما اغلب وقتی بیماریم، فقط مثل کافکا به خودمان سخت نمیگیریم، بلکه میل شدیدی به سرزنش دیگران بابت شرایطمان داریم، حتی با اینکه میدانیم آن بنده خداها هیچ تقصیری ندارند. البته منظورم این نیست که هر بیماری عامدانه بابت بیماریش به دیگران سرکوفت میزند. آدم وقتی مریض میشود، احتمالش زیاد است که عصبانی شود. عصبانی از دست دنیا، عصبانی چون فکر میکند دنیا بی انصاف است. عصبانیتی که در پرسش چرا من بروز مییابد. و از اونجایی که آدم های دیگر هم بخشی از این دنیا هستند، ممکن است وقتی به قول معروف جلوی چشممان می آیند، عصبانیتمان را سرشان خالی کنیم. خالی کردن دقدلی سر دیگران گاهی خیلی لذت بخش است، حتی اگر منظره ناخوشایندی به بار آورد. راوی رمان یوزپلنگ نوشته تومازی دی لامپدوزا در جای از کتاب می گوید لذت فوق‌العاده به نعره گفتن تقصیر توست یکی از عمیق‌ترین لذاتی است که انسان می‌تواند تجربه کند. اما دنیا آنطور که ما می‌شناسیم نه منصف است و نه بی‌انصاف. فقط وجود دارد. وقتی مونتنی می‌گفت که نباید در مورد اتفاقی که می‌توانست برای هر کس دیگر بیفتد شکایت کنیم، منظورش همین بود. ساموئل جانسون در این مورد که بیمار خشمش را سر دیگران خالی می کند می گوید بیماری آدم را فوق‌العاده خودخواه می کند. مردی که درد می کشد در پی راحتی است. و همونطور که اشاره کرده ام، در واقع به نظر می رسد که این واکنش طبیعی ذهن انسان باشد که وقتی در درد و رنج است خودش را بر سر دیگران خالی کند. در واقع می توان گفت که بیشتر آنچه ما داوری اخلاقی می دانیم در واقع همین گرایش ناخوشایند انسان است که با واژگان خوشاوا تزیین شده است. اگر این طور باشد، جانسون که بخش اعظم عمرش بیمار بود و یک بار گفت که تقریبا یک روز بدون درد در زندگیش نداشته است، از لحاظ توانایی مقاومت در مقابل این وسوسه که دیگران را مقصر بیماریش بداند، الگویی به تمام معنا بود. جانسون توانایی عظیمی دارد که رویه ها را کنار بزند و ما را بران دارد تا با واقعیت شرایطمان مواجه شویم. مثلا یک بار به دوستش باسول گفت که او، یعنی باسول، همیشه از غصه دار بودن می نالد. جانسون معتقد بود که این شکایت دائمی نشان می دهد باسول رنج ذهنیش را دوست دارد. او گفت هیچ کس از چیزی که دوست دارد پنهان کند حرف نمی زند و هر آدمی دوست دارد مایه شرمندگیش را پنهان کند. این قانون لازم الاجرا را برای خودت بگذار که هرگز بیماری های ذهنیت را ذکر نکنی. اگر قرار باشد که هرگز درباره‌شان حرف نزنی، کمتر هم بهشان فکر می کنی. و اگر کمتر بهشان فکر کنی، کمتر آزارت می دهند. وقتی به ناراحتی هایت اشاره می کنی، واضح هست که یا انتظار تحسین داری یا دلسوزی. دلیلی که برای تحسین نیست و دلسوزی هم فایده‌ای به حالت ندارد. پس نه دیگر درباره‌شان حرف بزن و نه درباره‌شان فکر کن. اینجا جانسون را در رواقی ترین شکل ممکن می بینیم و گفته هایش به ویژه برای مخاطبان امروزی که در عصری زندگی می کنند که به اشتیاق به صحبت از رنج های ذهنی می بالد کما بیش ترسناکند. البته جانسون از رنج ذهنی سخن می گوید، اما بیماری جسمانی اغلب رنج ذهنی به همراه دارد و این دو درد به هم گره می خورند. باز تأکید می کنم که منظور این نیست که ما باید قید درمان بیماری جسم را بزنیم. جانسون هم به خوبی دیگران می دانست که هر آدم معقولی سلامتی را به بیماری ترجیح می داد. منظور این است که ما اغلب به شکل عجیبی آمادگی داریم تا با صحبت از بیماریمان بار روی دوش دیگران بگذاریم. همانطور که باسول آینه دق جانسون شده بود. البته، گاهی در دوره ناخوشی نیازمند کمک دوستانمان هستیم و نیاز داریم که درباره تجربه امان با آنها صحبت کنیم. اما هانا آرنت، فیلسوف و نظریه پرداز سیاسی، مسلماً حق داشت که می گفت به ندرت می توانیم مسئله از خود گذشتن یا مسئله صداقت با دیگران را آزادانه مطرح کنیم. مسئله‌ای که در واقع پیش شرط انسانیت در تمام معانی این واژه است. بدیهی است که در میان گذاشتن خوشی به طور قطع بر درد دل کردن و بازگو کردن ناخوشی ها ارجحیت دارد. شادی است که حرف می آورد، نه غم. و گفتگوی انسانی حقیقتاً با یک گفتگو یا بحث معمولی از این نظر متفاوت است که کاملاً سرشار از لذت دیگری و حرفایی است که می زند. می شود گفت که گفتگو حول گام و نوت شادی در موسیقی می گردد. شاید یکی از چیزهایی که وقت بیماری بیشترین نیاز را به آن داریم، خوشی رفاقت باشد و باید بکوشیم که رفاقتمان را در شادی حفظ کنیم، نه اینکه با تمرکز بر این نکته که ناخوشیم قصه بخوریم. پس به نظر من اگر بیمارید، در هم صحبتی با دوستانتان آرامش بجویید، اما یادتان باشد که این شادمانی است که روح شما، دوستتان و دوستیتان را تغذیه می کند، نه غم و ناراحتی. اگر بتوانید به بیماری و در طول بیماری بخندید، کمک بزرگی به بهبودتان کرده اید. یکی از کسانی که این نکته، یعنی اهمیت شادی و خنده چه با دوستان و چه بی آنها را با جان و دل به کار بست، نورمن کازینز بود. او در اثر کلاسیکش آناتومی یک بیماری تعریف می‌کند که پس از سفری به اتحاد جماهیر شوروی در سال 1964 به بیماری بسیار نادر، عملاً لاعلاج و فوق‌العاده حاد کلاژن دچار شد. کلاژن ماده است که سلول‌های بدن را به هم می‌چسباند و کازینز دریافت که کلاژن بدنش دارد از دست می‌رود. به قول خودش چسب بدنم داشت باز می‌شد و اجزای بدنم داشت وا می‌رفت. به او گفته بودند که شانس بهبودش 1 در 500 است. کازینز که دید کار چندانی از دست پزشکان بر نمی آید، خودش را از بیمارستان مرخص کرد و اتاقی در یک هتل گرفت. او بر ادبیات پزشکی تسلط خوبی داشت و به یاد آورد که جای خوانده افکار و احساسات منفی تأثیری منفی بر جسم دارند. با خودش گفت پس شاید احساسات مثبت هم تأثیر خوبی داشته باشند. این پرسش در ذهنش شکل گرفت که آیا عشق، ایمان، امید، خنده، اعتماد و میل به زندگی ارزش درمانی دارند یا نه؟ کازینز فرضیش را به بوته آزمایش گذاشت. او درمان معیاری را که پزشکان برایش تعیین کرده بودند بر اساس شواهدی متقن مبنی بر این که این درمان حالش را بدتر هم می کند کنار گذاشت. او روش خودش را در پیش گرفت و مقادیر زیادی ویتامین C برای خودش تجویز کرد، چون برخی گزارش های پزشکی حاکی از این بودند که بعضی از بیماران مبتلا به بیماری کلاژن کمبود ویتامین C دارند. در این حال برنامه ترتیب داد تا حال خودش را خوش کند و بیشتر بخندد. رفت سراغ فیلم‌های کمدی مثل مجموعه فیلم‌های برادران مارکس. علائم بیماریش به شکلی باور نکردنی کمتر شدند. نهایتاً بهبودش را کاملاً به دست آورد. کازینز قبول دارد که شاید ویتامین C بیشتر مثل یک دارونما عمل می‌کرد و بیشتر برایش تأثیر روانی داشت و با طیب خاطر هم این نکته را میپذیرد، چون به نوعی فرضیه اصلیش را ثابت میکند. او شک ندارد که اراده آدم برای زندگی کردن امری انتزاعی و نظری نیست، بلکه واقعیت جسمانی با ویژگی های درمانی است. پس دیگر مهم نیست که تأثیر ویتامین C فقط در همین حد بوده که مشوق تفکر مثبت در او باشد. مثال‌هایی که برای عزم جزم به زیستن می‌زند خودش است و دو نفر دیگر. پابلو کاسالز، ویولنسل نواز مشهور و آلبرت شوایتزر، پزشک و عالم الهیات. او می‌گوید از آنها آموخت که هدفی فوق‌العاده شکل گرفته و اراده به زیستن از مهمترین مواد خام برای زندگی بشرند. من متقاعد شدم که این مواد می توانند نماینده قدرتمندترین نیروهای در دسترس انسان باشند. بدیهی است که کازینز از بسیاری جهات، از جمله تسلطش بر ادبیات پزشکی، یک استثناست. به علاوه، هدفش این نیست که منکر تأثیر پیشرفت‌های عظیم در علم پزشکی مدرن شود یا ادعا کند که بدون این درمان‌ها هم می توان بهبود یافت. مدعی هم نیست که بیماری‌های چون بیماری او حاصل افکار و احساسات منفی اند و با افکار مثبت میتوان مداوایشون کرد. اما معتقد است که نگرانی ایمنی بدن در مقابل بیماری را کاهش و روحیه خوب آن را افزایش می‌دهد و و کاملا درست می گوید که ما در غرب مدرن هر روز نسبت به درد حساس تر می شویم و این باعث می شود به شکلی افراطی به پزشکی اتکا کنیم. پیشنهاد او این است که شکی معقولانه داشته باشیم و راهی میانه و هوشمندانه بین قرص بالا انداختن‌های لاغیدانه و بی توجهی غیر مسئولانه به علائم واقعی بیماری برگزینیم. البته این میانه روی مستلزم تدبیر است. اما اگر حق با کازینز باشد، مستلزم شوخ طبعی، توانایی خندیدن و نوعی آتش برای زندگی که در کاسالز و شوایتزر دیده بود نیز هست. خلاقیت، اراده به زیستن، امید، ایمان و عشق تأثیر عظیمی بر شفا یافتن و سلامتی دارند. عواطف مثبت تجربیاتی هستند که به ما زندگی می بخشند. همه ما می توانیم از تجربه و پیشنهادهای او درس بگیریم.